ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. با نام و یاد خداوند مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ را آغاز میکنیم. پنجشنبه 13 روز از آذر ماه سال 99 و 17 روز از ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. همکارانم رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری، صدا بردار مرتضی مظفری، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. بنده ام حامد عباسی گوینده این بخش. برنامه زنده چهار باغ امشب از ساعت 24 آغاز خواهد شد. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید با 2265-2995 و برامون شعر بخونید. اولین برنامه این بخش رو میخواییم تقدیمتون کنیم با عنوان نیستان به مدت 58 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، خالق زیباترین نغمه های گوشنواز. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه نیستان. این برنامه رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران موسیقی. شما میتونید نیستان رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 از رادیو فرهنگ بشنوید. آنچه در نیستان تقدیمتون میشه مجموعی است از رویدادهای موسیقی، تازه‌ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه. و شهرام آقایی پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو آماده کرده که در ادامه برنامه نیستان تقدیمتون خواهد شد. و در انتهای برنامه استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. در بخش کارشناسی امشب نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی کارشناس محترم برنامه من هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
ارادتمندم خانم وحیدی، سپاسگزارم. منم عرض ادب میکنم به شنوندگان خوب برنامه نیستان و افتخاری برای من هست که امشب در خدمتشون هستم. ما در برنامه گذشته دقیقاً عرض بکنم دو برنامه در مورد روایتگری معاصر در موسیقی دستگاهی صحبت کردیم و مهمان ارزشمندی داشتیم. بحث بر سر این بود که خب ردیف موسیقی دستگاهی در حالا اواخر قاجار اگر تنظیم شده و در دو دوره پهلوی به اصطلاح نظم و روایت‌های متفاوتی ازش به وجود اومده، آیا این در واقع روایات باید فشرده باشه و در واقع نگاه سلبی داشته باشیم غیر متغیر این ردیف، یا نه میتونیم در دوره معاصر ما که الان جوانهای زیادی و موسیقیدانهای زیادی به عنوان نسل آینده دارن بهش نگاه میکنن، میخوایم ببینیم اینها اجازه روایتگری رو دارن یا نه. دو برنامه گذشته این اتفاق افتاد و خب در مورد روایت معاصر از ردیف سبا با جناب آقای تینوش بهرامی صحبت کردیم. بله. چون بحث ها موند قسمت هایی ازش که فکر میکنم باز جالب باشه. امشب سعی میکنیم راجع به باز خصوصیات این ردیف ها و ضرورتاش با صحبت بکنیم و امیدوارم برنامه جالبی باشه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون. همراه برنامه نیستان باشید و شنونده بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که آماده کردیم باشید و بشنوید و امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار بگیره. با ادامه برنامه نیستان در کنار شما دوستداران موسیقی هستیم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش باشید که همکار خوبمون ندا رادمهر خبرها و رویدادهای موسیقی رو به گوش شما عزیزان میرسونند. به اتفاق میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. بررسی شیوه برگزاری بخش بین‌الملل 36 جشنواره موسیقی فجر. در 3 جلسه شورای سیاست‌گذاری 36 جشنواره موسیقی فجر درباره چگونگی بخش بین‌الملل جشنواره با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا گفتگو شد. محمد اللهیاری مدیر دفتر موسیقی در این جلسه خلاصه از وضعیت جشنواره ارائه کردند و گفتند فراخوان بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی با نظر اعضای محترم شورا و دبیر جشنواره تدوین شده و اطلاع رسانی شده. اول آبان ماه هم سایت آماده ثبت اطلاعات شرکت کنندگان شده. متقاضیان تا 15 آذر ماه فرصت ثبت اطلاعات دارند در این سامانه و بعد از این تاریخ تمامی آثار ارسالی ثبت میشن و بررسی خواهند شد.
تمام ایام سال میتونه برای ما جشنواره باشه. بوچه بهانه.
قبل جشنواره جذب نکرده شما؟
هر جشنواره یه خوبی داره، یه ودیام داره، یه نواقصی داره.
امیدواریم که اینا مرتفع
بشه. دوستان اون بخش رقابتی اضافه بشه و سنجیده بشین با بقیه.
بخش رقابتی بله سنجیده بشه. پیش گلی داره میشه.
اسم جهانی برداشتنش فقط سلب مسئولیته.
نگاه مسئولانه داشته باشیم، نه برای 10 روز فقط بگیم مسئولیم که این برنامه رو اجرا بکنیم.
قطعه شوق وصل این روزها منتشر شده اثر سید خلیل عالی نژاد به مناسبت سالگردشون با تنظیم مصباح قمصری و به نوازندگی رضا علی آبادی که در دسترس مخاطبین قرار گرفته. رضا علی آبادی در این خصوص گفتن که در این قطعه مصباح قمصری علاوه بر تنظیم قطعه، نوازندگی بمکمان و همچنین ضبط و میکس این اثر رو به عهده داشتن. تنبورشون رو خودشون رضا علی آبادی زدن و آریان رضایی هم نوازنده دف بودن. ایشون اشاره دارن که به دلیل علاقه قلبیشون به استاد عالی نژاد تصمیم به بازنوازی این قطعه گرفته شده. مصباح قمصری با تنظیم خاص خودشون کار رو متفاوت کردن و این روزها اون رو منتشر کردن که در دسترس مخاطبین قرار بگیره و به یاد استاد سید خلیل عالی نژاد باشن. ادامه شنونده صحبت‌های استاد تیمور مهرابی باشید. از اساتید بزرگ تنبورسازی شهر گهواره هستند و از این ساز برمون میگن.
ساز تنبور دارای 13 تا پرده، در قدیم هم 2 تا سیم داشت ولی حالیه شده 3 تاست. کاسش از درخت توت درست میشه، دستش از درخت گردو. ساز تنبور ساز قدیمیه که میگه زمانی که زال از کوه قاف اومده بیرون، سام پدر ایشون با این ساز تنبور استقبال کردن. و حافظم بارها و بارها در این رابطه به این ساز میگه مخنی ملولم دو تایی بزن، به یک تایی او که تایی بزن.
بزرگان نوازندگی تنبور کیا هستند؟
آقا سید ولی حسینی، سید محمود علوی، کاکی مهدی شفیعی، استاد طاهر یارویسی، سید عزیز مهرابی.
خودتون هم نگفتین استاد خودشون از بزرگان نوازندگی تنبور هستن که افتخار اینو داشتیم امروز باهاشون صحبت کنیم.
زنده باشی. ما خاک پای اونایی که اهل ادبن، اهل موسیقی
هستن.
من افتخار حضور دارم سید تیمور مهرابی.
باید که موضوع به موسیقی نوایی هم بیشتر پرداخته بشه. سرچشمه موسیقیه، یعنی که کلاسیک ایرانی که ما داریم موسیقی نواییه قطعا.
شما شنونده ی نیستان هستید.
والا خانم الان خودم الان چند سالم که دارم کار میکنیم، حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه. ما مشکلات ما زیادم.
حمایت نمیشن، بیمه نیستن.
حول بیم دادن، رفتن بیمت میکنیم. خلاصه حمایت از ما نکرد.
قدردانی از هنرمند مثلا، حالا کم هم هست، هرچی هست ولی ارزشمنده. اما اینو برای موسیقی منطقه و قوم و اینها ندیدن، برای ریشه ها اینو ندیدن، ندادن.
دقیقا هم به خود هم به خاطر در خودمون بود و هم به خاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون. امیدوارم که پرداخته بشه به پیشکسوت ها و بزرگان که میشه و کنار ایران.
لغو کنسرت استاد علی رهبری پس از موج جدید ویروس کرونا در اروپا. برگزاری تازه ترین اجرای زنده علی رهبری به خوانندگی رضا فکری در اروپا و در کشور کرواسی به وقت دیگری موکول شد. ارکستر فیلارمونیک کرواسی به رهبری رهبری و به خوانندگی فکری در تدارک برگزاری کنسرتی بود در پایتخت کرواسی. ممنونم از همراهیتون در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از از ندارادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این ترس با باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خاران ما، در هجر دلاران ما. این چشم عبرین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخ ساران ما. حتی گرگان نگر، من با را خندان نگر، از لای بو گرگی پدر رستن بیماران ما.
رسیدیم به بخشی که شهرام آقای پور، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، این بخش رو آماده کرده. امیدوارم این بخش هم مثل هر برنامه دیگری که آقای آقای پور تهیه میکنن مورد توجهتون قرار بگیره.
شهرام آقای پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. 23 برنامه موسیقی ایران در آینه اسناد رو اختصاص دادم به خطابه های علی نقی خان وزیری به مثابه اسناد مهمی از تاریخ موسیقی معاصر.
موسیقی ایرانی مانند سایر هنرهامون با ریزکاری ها، یعنی قلب ها، تحریر ها، حالت ها، ناله ها و فراز و نشیب هایش زیبایی خاصی برای خود پیدا کرده است.
استاد وزیری در اولین کنسرت هایی که برگزار کردند، خطابه هایی در این کنسرت ها ایراد کردند که بعدها این سخنرانی ها به ضمیمه مقاله صنایع مستظرفه در مجموعه با عنوان در عالم موسیقی و صنعت به کوشش سعید نفیسی به چاپ رسید. موضوع اولین خطابه کنسرت شب چهارشنبه 17 تیر ماه 1304 راجع به صنعت و اهمیت اون بود. لازمه توضیح بدم که منظور از صنعت هنر بوده که مترادف کلمه آرت به کار می بردن. استاد وزیری در شب اول بیان کردند که منظور از این نمایش ها نه فقط حظ نفس است، بلکه بیشتر آشنا ساختن جمعیت است به قسمت های مهم صنعتی که تا به حال در ایران وجود نداشته است. آن زمان گذشت که صنعت به وسیله حمایت سلاطین و بزرگان و نجبای قوم تشویق می شد. امروز در عالم کم کم موضوع سلطنت و اشرافیت از میان رفته، قوای مهمه به دست جمعیت و ملت افتاده و مدارس است که توده را تربیت می کند و از صنعتگران پشتیبانی می نماید. امروز همانطور که به داشتن چنین صنعتی افتخار دارم، مفتخرم که برای ترقی صنعت موسیقی وطن خود زحمت می کشم و شکر می کنم که دسته ای از جوانان با قلبی پاک در تحصیل این افتخارات با من یاری می نمایند. خطابه دوم در شنبه 20 تیر ماه 1304 ایراد شده و موضوع اون به موسیقی ایران و اهمیتی که فرنگیان به این هنر میدهند اختصاص داشته. استاد وزیری در شروع صحبت خودشون گفتند که در ایران قدیم موسیقی مقام خیلی مهمی داشته است، چنان که یونانی ها موزیک خود را به طور مباهات با موسیقی مشرق مقایسه نمودند. یادگار این موسیقی سینغمه باربد است که معلوم نیست آهنگ واقعی آنها چه بوده است. در ادامه استاد وزیری پس از مقایسه موسیقی ایران و اروپا بیان کردند که اما از وضع موسیقی خودمان و احترامش همینقدر تذکر می دهم که هنوز پدر تصور می کند اگر پسرش ثبات فلان اداره بشود بهتر از این است که وارد موسیقی شود. ببخشید که برخلاف معمول عیوب را گفتم. من عقیده دارم که باید با کمال صداقت عیب خود را پیدا کنیم و به چشم یکدیگر بکشیم و بالاخره تکان سختی به خود بدهیم، این غبار بدبختی را از روی خود برطرف کنیم و با انسان امروز همدوش و برابر راه برویم. خطابه سوم در شب 22 تیر ماه 1304 ایراد شده و موضوع اون در رابطه با موسیقی معاصر، البته مربوط به همون سال یعنی 1304 است. وزیری در شب سوم بیان کردند که اما انتقاداتی که به من می کنند یکی این است که می گویند فلان کس موسیقی ایران را از بین می برد. بفرمایید ببینم کدام موسیقی را؟ اگر مقصودتان موسیقی مجالس کیف است که این خود خدمتی است. چه کتبی یا چه قواعدی داشته ایم که من از بین بردم؟ اگر مقصودتان کتابهایی است که در کنفرانس قبل شرح دادم، کشف آنها برای شما از زبان چینی هم مشکلتر است. گذشته از این، آهنگ و نغمه‌ای در آن کتب نوشته نشده و خیالات ناقصی از طرز نوت‌نویسی بوده است. اگر درست دقت کنید ما فقط یک سال و نیم است که یک موسیقی ثبت شده داریم. ما در این مدرسه راه را باز نموده، اشکالات را از بین برده، جاده را از خار و خاشاک صاف کرده و باز هم تا مدرسه هست تکلیفش همین است. اما چه کسانی باید در این مدرسه تعلیم بگیرند؟ جوانان ما، یعنی آنها که قوه تحصیل دارند. خطابه چهارم استاد وزیری راجع به تئاتر و سخن از آهنگ‌های نمایشی، تابلو موزیکال و اپرت‌ها هست. روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران راجع به این سخنرانی‌ها گفتند که ببینیم این خطابه‌ها از چه لحاظ قابل اهمیت است. از نظر صراحت لهجه، زیرا در آن موقع هیچ رسم نبود که ناطقی عیوب را این طور بی‌پرده نشان دهد. از لحاظ ذکر سابقه و تاریخچه مختصر موسیقی ایران، ذکر مقام هنر و مخصوصا موسیقی در فرنگستان که اگر اروپا رفته ها به آن توجه داشتند، سایرین به کلی از ترقیات شگرفی که در این فن نصیب ممالک دیگر شده بیخبر بودند. این نکته مهم که موسیقی فقط برای لذت سامعه نیست و مهمتر این که تا آن موقع هنوز کسی راجع به موسیقی سخنرانی نکرده بود، زیرا مردم موسیقی را قابل بحث نمی دانستند و از موسیقی انتظار شنیدن نغمه و آهنگ داشتند. موقع آن است که با اظهار کمال تأسف اعتراف کنم که در میان کتاب‌های قدیم که خوانده‌ام هرگز ندیدم که یکی از نویسندگان ایرانی وارد بحث انتقادی موسیقی شود. شایان ذکر که این خطابه‌ها انتقاداتی رو هم در پی داشته، از جمله همونطوری که قبلا در بررسی زندگی و آثار عارف قزوینی عرض کردم، عارف در مقاله‌ای با عنوان فتوای من که در روزنامه ستاره صبح به چاپ میرسه جواب مفصلی به خطابه های استاد وزیری میده.
از شهرام آقای پور هم سپاسگزارم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم، همونطور که کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر مرآتی فرمودن، ما قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با مهمان گرانقدری که در دو برنامه حضوراً در کنار ایشون بودیم، استاد تینوش بهرامی، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه لندن در رشته اتنو موزیکولوژی، ردیفدان و نوازنده سه‌تار. همونطور که آقای دکتر مرآتی اشاره کردن، قراره که بحث برنامه‌های گذشته رو ادامه بدیم و درباره روایتگری معاصر در ردیف موسیقی دستگاهی صحبت کنیم. با توجه به ضرورت ادامه حیات ردیف موسیقی دستگاهی، صلاح بر این دیده شد که این برنامه ادامه داشته باشه تا بتونیم این بحث رو گسترش بدیم. سلام عرض می‌کنم به آقای تینوش بهرامی، مهمان گرانقدر برنامه نیستان. شبتون بخیر استاد بهرامی.
سلام عرض میکنم خانم بعیدی و سلام میکنم خدمت جناب دکتر مرآتی، کارشناس عزیز برنامه، و همینطور شنوندگان عزیز. قسمت بر این بود که این بار از طریق تلفن من در خدمتتون باشم. امیدوارم که صدای من خوب داشته باشید.
بله، صداتون بسیار شفاف و خوب هست. امیدوارم که با همراهی شما و جناب دکتر مرآتی برنامه خوبی رو تقدیم کنیم به دوستداران موسیقی. در خدمت شما ایم دکتر مرآتی.
منم عرض ادب دارم به جناب تینوش بهرامی، سپاسگزارم که باز امروز وقتشون رو به این برنامه اختصاص دادن. جان بهرامی، میخوام خواهش بکنم در شروع این بحث یه مقداری شاید بتونیم کلی تر به اصطلاح موضوع رو معرفی بکنیم، به دلیل اینکه ما از در واقع بحث روایتگری معاصر شروع کردیم و نکته‌ای که آیا این روایت‌ها به اصطلاح قابل بست و گسترشه، آیا در هر دوره‌ای واقعا ردیف دستگاهی میتواند روایت های دیگری داشته باشه، که خب در دو برنامه گذشته فکر میکنم نکات خیلی جالبی رو در مورد شخص شما و در مورد کاری که انجام دادین رو بحث کردیم که به اعتقاد خود من واقعا شما رو من به عنوان یک روایتگر معاصر واقعا با احترام قبول خواهم داشت، ولی میخوام یه مقداری وارد این موضوع بشیم که از خود سبا شروع بکنیم، از اینجایی که خب سبا اولی معلمش در واقع پدرش هست، خب بعدم اولین شاید کلاسی هم که میره پدرش میرسه پیش خود میرزا عبدالله بزرگه که اونجا هم ستار یاد میگیره. میخوام بیایم یه مقداری عقبتر و یه مقدار کلیتر راجع به خود ستار سبا، که این سازی هستش که اولین شاید سازش هم از استفاده میکنه یاد میگیره، اصلاح میکنم چون فکر میکنم اولین سازش هم باشه که در واقع آموزش میبینه، از همین جا از همین نقطه شروع بکنیم بتونیم بحث رو یه مقداری بازترش بکنیم، بعد برسیم به حالا زیبایی شناسی هایی که فکر میکنم شما در این ردیف در نظر گرفته. پس میخوایم ببینیم ضرورت سبا با ستار که به عنوان اولین سازش هست، و آیا شاید شما معتقد به این هستین که سبا در واقع ردیف موسیقی دستگاهی هم فکر میکنم بر اساس ستار از همون آقای نامی فکر میکنم در کنار میرزا عبدالله شروع شده. از همین جاها جناب بهرامی شروع بکنیم که بحث رو بتونیم گسترش بدیم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم از دوست شما. ببینید من واقعا نمیدونم که ارجحیتی وجود داشته بین تار و ستار برای موسیقی دانان اون دوره یا خیر. آنچه که مسلمه میدونیم که میرزا عبدالله به هر حال و همون شخص دیگه که شما نام بردید، اینها افرادی بودن که به ستار خیلی علاقه داشتن. البته میرزا عبدالله ما تمام عکسایی که دیدیم ازشون همش با تار هست و اینها، ولی مثلا یک نقاشی ما در دست داریم که ایشون ستار در دستشه و خب روایات و اینکه ایشون به ستار علاقه بیشتری داشتن. در رساله در واقع مهدی قلی هدایت، ستار رو اکمل آلات موسیقی ایرانی در واقع معرفی میکنه. به هر حال سبا به هر شکلی که